بامداد و 7:30 یعنی مصادف است با شنیدن عنوان مهمترین خبرها در همراهی مهتاب وحیدی راد. بار دیگه با سلام مجدد.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه باخبر. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد انفجارهای روز سه‌شنبه در دانشگاه حلب را اقدامی تروریستی و بزدلانه توصیف کرد. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس عازم تهران شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز درباره اوضاع کنونی کشور و وضعیت اقتصادی در صحن علنی مجلس سخنرانی خواهد کرد. عبدالرضا امیدوار مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی از افزایش آلودگی هوای تهران تا روز یکشنبه خبر داد. اعضای ائتلاف سه نفره اصولگرایان حسین مظفر نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف خود انتخاب کردند. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه سه شرط را برای سخنرانی‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها تعیین کرد. محمد رویانیان روز سه‌شنبه خبر کنارگیری از مسئولیت‌های خود در باشگاه پرسپولیس و ستاد سوخت کشور را تایید کرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز سه‌شنبه گفت که روابط این کشور با پاکستان نمی‌تواند مانند گذشته ادامه پیدا کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید عملیات ارتش این کشور در مالی تا برقراری امنیت و نابودی تروریست ها ادامه خواهد یافت. دادگاه انقلاب تبریز 20 نفر را که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در شهریور ماه گذشته به این منطقه رفته بودند به زندان محکوم کرد.
نخواهش میکنم.
دولت کانادا اعلام کرده است که حدود 5000 پناهجو اکثراً ایرانی و عراقی را که همکنون در ترکیه به سر میبرند میپذیرد.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد. وعده ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره درصد مهمی از مردم ایران که به واسطه هزینه‌های تندرستی زیر خط فقر قرار گرفتند. گزارشی هم خواهیم داشت درباره کنارگیری محمد رویانیان از سمت مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس، به اضافه گذری به جهان فرهنگ و هنر، سفری به صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران و همچنین خبرهایی از جهان موسیقی، به اضافه اینکه موسیقی هم خواهیم شنید. در ادامه برزتون برسونم که بر پایه آخرین سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی، دولت فقط 20% هزینه های سلامت را می پردازه و 7 میلیون نفر بدون بیمه هستند. به گفته او با این وضعیت سالانه بیش از 4 میلیون نفر، یعنی 7.5% از جمعیت ایران به خاطر هزینه های سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
بیشترین بار هزینه های سلامت بر دوش مردم است، حتی با در دست داشتن دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی دولتی. آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید، دولت فقط 20% هزینه های سلامت مردم را می پردازد و بیمه ها 11% از این هزینه ها را پرداخت می کنند. به گفته شهاب الدین صدر، 7 میلیون تن در ایران هیچ بیمه ای ندارند و سالانه بیش از 4 میلیون تن به علت هزینه های سلامت زیر خط فقر می روند. با توصیف های این مقام مسئول، باز هم درصد بالایی از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. هزینه هایی که به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج را به سطح پایین اقتصادی و در نهایت زیر خط فقر می برد. بیمارانی که مجبورند همیشه با پزشک در ارتباط باشند و داروهای خاص و گران مصرف می کنند. اگر تا پیش از این میزان پرداخت از جیب حدود 54.5% بود، حالا رئیس سازمان نظام پزشکی این رقم را نزدیک به 60% اعلام می کند. پیش از این در مهر ماه گذشته مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته بود سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمان رقمی حدود 54.9% است و به گفته خانم وحید دستشردی حدود 7.5% از جمعیت کشور با این هزینه های درمانی به زیر خط فقر شهر می روند. اما خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس سازمان نظام پزشکی در یک همایش تاکید کرده مشکلات ارضی و فشارهایی که تحریم به کشور وارد آورده باعث شده که هزینه های سلامت از 54.5% به 60% برسد، در حالی که مردم فقط باید 30% آن را پرداخت کنند. وزیر بهداشت سابق ایران هم در پاییز گذشته تأمین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های این سازمان نامیده بود. حالا بعد از 3 ماه یک بار دیگر این موضوع مطرح می شود، ولی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی در آستانه انتخابات سازمان نظام پزشکی که تأکید می کند فشارهای اخیر باعث افزایش 6.5% هزینه های درمان بر دوش مردم شده است. شاید منظور او از فشارهای اخیر افزایش قیمت دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و مشکلات مربوط به واردات دارو و همچنین تخصیص ارز مرجع برای واردات در این بخش باشد. میزان خط فقر به شکل شفاف و رسمی از سوی مسئولان اقتصادی کشور اعلام نشده، اما بر اساس آخرین بررسی‌های حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصاد، خط فقر مطلق در یک خانواده 5 نفره در تهران 1.5 میلیون تومان برآورد شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید طبق قانون و برنامه چشمانداز 20 ساله به سلامت باید اعتبار مناسبتری داده شود، در حالی که سازمان تامین اجتماعی در سایت اینترنتیش جمعیت تحت پوشش این سازمان را برای خدمات درمانی نزدیک به 35 میلیون تن اعلام کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به بیمه هاست و در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی میلیاردها تومان به داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان بدهکار است.
بار دیگه موقع اون رسیده که شماری از پیام های شما دوستداران عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
دیروز رفتم مور خریدم کیلو 5400. امروز رفتم گفت 5700. یارو گفتم آخه چرا؟ فروشنده گفت دشمنا مقصرن. آقای خامنه‌ای، اینا دشمنان، دست شما درد نکنه.
آقای حداد عادل گفته بودن که این داماد من که یعنی پسر آقای خامنه‌ای هستش هیچ دستی تو بیت المال نداره. میخواستم به آقای حداد عادل یه راهنمایی کنم، بگم برو این اسناد ویکیلیکس الان همش نشون داده شده، برو نگاه کن قشنگ نشون میده.
این حکومت جمهوری اسلامی 30 سال داره تو گوش ما جوانا میخونه بگن مرگ در آمریکا، مرگ در آمریکا. مگه آمریکا چیکار ما کرده؟ بیان یه سند، یه مدرک معتبر بیارن به ما نشون بدن که آمریکا در گذشته، الان و آینده فکر دست اندازی به کشور ما داره.
تمام ایرانیان تک تک خودشان هر کدام یک سپاهی هستند. رهبر ما سراسر عفو و بخشش بود که به منافقین هم عفو داد و به آنها کار و اشتغال داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دو تا اسمس به عرضتون برسونیم. شنوندهی به نام سعید از تهران نوشته آقای بهمنی 6 ماه پیش گفت قیمت سکه 700 تومانی حباب دارد و مردم نخرند، اما دیشب گفت سکه 1350 تومانی حباب ندارد و واقعی است. بعد این شنونده داخل پرانتز نوشته بدون شرح. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته با عرض سلام می‌خواستم بگم رئیس جمهوری آمریکا آدمی ضعیف و ترسوست و کاری برای ایران و سوریه نمی‌کند. همچنان که بارها گفتیم رادیو فردا به عنوان یک رسانه بی‌طرف همه پیام‌ها رو پخش می‌کنه، اما لزوماً با پیام‌هایی که به دست ما میرسه اشتراک عقیده نداره. در ادامه گزارش‌ها همچنان که از آغاز خبرها شنیدید و در بخش گزارش‌های ورزشی هم حبیب روشنزاده به اون اشاره کرد، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که می‌خواد از ریاست ستاد سوخت و مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس کنارگیری کنه. این خبر با شایعات، گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌های هم همراه شد که جزئیاتش رو علیرضا کربانی برامون میگه.
مرد خبرساز روز سه‌شنبه، محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از خبرهایی که به آن مرکز رسیده گفت و اینکه استعفای رویانیان برای این بوده که معرفی او به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر ارتباطات امکان پذیر شود، یعنی یکی از دو وزارتخانه‌ای که اینک وزیر ندارند. در این میان بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفت که اطلاعی از کنارگیری محمد رویانیان ندارد، اما رفتن او شوک بزرگی برای پرسپولیس خواهد بود. رضا وطنخواه پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و عضو کمیته فنی این تیم هم به ما میگوید
آقای رویانی از اون موقع که اومدن واقعا یه امکانات بسیار خوبی به خودشون آوردن. نظر مالی اینه که حیفه ایشون بره واقعا. فنی هم خب الان بچه‌هایی که هستن هم بازیای ما تو کمیته فنی ان دیگه، اگه آقای رویانی بره این کمیته فنی اینا همش فکر به هم بخوره. آقای علی پروین هست، آقای آشتیانی هست، یه چند تا دیگه هستن، آقای پیروانی هست. از این که کمیته خوبی بود.
اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گمانه‌زنی کرد که در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با استعفای رویانیان، او همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره به کارش ادامه بدهد و پاسخگوی تعهدات مالی فراوانی باشد که برای باشگاه ایجاد کرده. اما یک نکته دیگر هم ذهن همه را درگیر کرده بود. این استعفا آن هم در آستانه شهرآورد بزرگ تهران که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود، چه تأثیری بر روند فنی تیم و روحیه بازیکنان خواهد داشت؟ مجید نامجو مطلق، بازیکن سالهای نچندان دور استقلال و پرسپولیس که در هر دو تیم هم شهرآورد تهران را تجربه کرده، می گوید
خب بازیکنان دچار یک شوکی میشن که من فکر میکنم این شوک مثبت نخواهد بود، با توجه به اینکه من اعتقاد دارم آقای رویانیان جز بهترین مدیران باشگاه هستش که در حال حاضر تو پرسپولیس داره کار میکنه، به خوبی این تیم رو سازماندهی کرده، امکانات بسیار خوبی رو برای پرسپولیس فراهم کرده، شرایط پرسپولیس نسبت به چند سال گذشته شرایط ایدئالیه. به اعتقاد من مدیر عاملی هستش که کارش رو به خوبی داره انجام میده.
خبر استعفا محمد رویانیان به نوعی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاشیه ساز هم شد. امیر قلعه نوئی سرمربی استقلال در جمع خبرنگاران رویانیان را یکی از بهترین مدیران تاریخ پرسپولیس دانست. بلافاصله سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به ایسنا گفت دوستان زود خوشحالی نکنند و قلعه نوئی به حاشیه های تیم خودش و مسئله بازوبند برسد. این بار مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال وارد ماجرا شد و گفت آقای شیرینی از کجای مصاحبه قلعه نوئی ناراحت شده. حالا که نزدیک داربی هستیم دوستان حساسیت های این بازی را درک کنند. از رضا وطنخواه میپرسیم رفتن یا نرفتن محمد رویانیان چه تأثیری بر کیفیت فنی تیم پرسپولیس و نیز بر دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواهد گذاشت.
آقای رویانی هم به بازیکن‌ها قولای داده، ایشون که برن دیگه این قولا به عملی نمیشه، که تأثیری که 100% ولی به نظر من هیچ تأثیری به اون صورت رو بازی این دوتا تیم نداره. اینا تعصب خاص خودشونو دارن، هم استقلالی ها هم پرسپولیسی ها.
در حالی که حدس و گمان ها و حاشیه ها همچنان ادامه داشت، محمد شیخان معاون اطلاع رسانی دفتر محمود احمدی نژاد حدود ساعت 4 بعد از ظهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از کنار رفتن محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت و ماندن او در سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. آنگونه که خبرگزاری فارس میگوید ماندن رویانیان در باشگاه پرسپولیس به زودی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام می شود.
با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و صبح بسیار زیبا و خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. مثل اینکه خبرهایی دارید برای ما درباره نمایشگاهی به نام قاشق‌ها که امروز افتتاح میشه.
بله این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد و کسانی هم که علاقه‌مندن ببینن باید همین امروز برن، چون فقط همین امروز این نمایشگاه هست، یعنی نمایشگاه ادامه پیدا نخواهد کرد. این مجموعه قاشق‌ها کارهای شاهو بابایی هستش که در گالری ارتباط امروز همونطور گفتم فقط برای یک روز افتتاح میشه. قاشق رو همه ما دیدیم، چیزیست که باش غذا میخوریم و خیلی چیز معمولی به نظر میرسه و من فقط ما به کاربردش نگاه میکنیم. اما اگر یک هنرمندی بیاد و این رو تغییر بده، چنان که جنبه او کاربردش یعنی جنبه غذا خوردن منتفی بشه و جنبه تزئینی اون رو در نظر بگیره و ازش حجم در بیاره، میتونیم تصور کنیم که در این مجموعه‌ای که امروز افتتاح میشه یک آثاری چنین ارائه شده، یعنی حجم قاشق بردان اثر هنر.
آقای سرکوی، هاملت و دون کیشوت دو تا از شخصیت‌های خیلی ماندگار ادبیات جهان هستند و قرار نمایشنامه‌ای با عنوان شاهسوار و شاهزاده با حضور این دو شخصیت روی صحنه بره. بین هاملت شکسپیر و دون کیشوت سروانتس چه رابطه‌ایه و این نمایشنامه راجع به چی صحبت می‌کنه؟
بله، نمایشنامه شاهسوار و شاهزاده یک اثری از نویسنده بسیار خوب ارمنی زاویر خالپیان که نویسنده مشهوری است در کشور خودش و این نمایشنامه رو آندرای خوچومیان ترجمه کرده به فارسی. و قرار است که با طراحی و کارگردانی مریم معترف در بخش ویژه 31 جشنواره تئاتر فجر به صحنه بره. روز سوم بهمن این نمایش در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا خواهد شد. در باره اینکه پرسیدین، خب روشن هستش که دون کیشوت شخصیت بسیار مشهور و محبوب ادبیات دنیا هستش و شوالیه یا شاهسواری است که میره به جنگ بدیها. هاملت هم شاهزاده است که نماینده تردید هست و یک روشنفکری است که در میان بدیها یک دربار فاسد اسیر شده. حالا در این نمایشنامه دون کیشوت میره به کاخ شاهی در جایی که شاه ستمگر هست و با هاملت دیدار میکنه. البته نمایش جنبه های طنز بسیار زیبایی داره و امیدواریم در اجرا همین جنبه ها حفظ شده باشه.
همچنین خبری دارید برای ما درباره نمایشگاهی از کاریکاتورهای جواد علیزاده.
جواد علیزاده خب کاریکاتوریست بسیار مشهوری هست و مجموعه از کاریکاتورهای او در فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نمایش گذاشته شده. این مجموعه چهره های هنرمندان اهل قلم، نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان هستش و تا این نمایشگاه یک ماه ادامه پیدا میکنه و کسان که علاقه مندن میتونن دیدن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، مثل این که با روزنامه، یعنی روزنامه های بهار و اعتماد شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار و اعتماد گزارش های منتشر کردن درباره افزایش فشارها از سوی جناح حاکم به مؤتلفه اسلامی، به ویژه یکی از چهره‌های ارشد این حزب وابسته به جناح حاکم آقای حبیب الله عسکرالادی مسلمان که این روزها مواضع متفاوتی نسبت به جناح حاکم گرفته درباره سرنوشت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، طی چند روز اخیر سایت‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد حملات و افشاگری‌هایی علیه مؤتلفه اسلامی و به ویژه آقای عسکرالادی و برادرش اسدالله عسکرالادی آغاز کردند و در این افشاگری‌ها اعلام کردند که آقای عسکرالادی و برادرش از ثروتمندان ایران هستند، 1200 میلیارد تومان سرمایه دارند و ماجراهایی درباره زندگی خصوصی و شخصی اونها منتشر شده از سوی سایت‌های وابسته به جناح حاکم. البته روزنامه اعتماد همزمان نامه 7 چهره نزدیک به اصلاح طلبان به حبیب الله عسکرالادی رو منتشر کرده. افرادی که این نامه رو امضا کردن آقای ابراهیم اسخرزاده، الیاس حضرتی، محمد جواد حق‌شناس، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی فر، سعید لیلاز و سید رضا نورزاده هست. نوروزاده هست که در این نامه از آقای عسکرالادی مسلمان تقدیر کردن به دلیل مواضعی که ایشون درباره آقای موسوی و کروبی گرفته و گفته که اونها جزو فتنه‌گران به حساب نمیان.
یکی از مطالبی که امروز در روزنامه ها میبینیم، مطلبی هست تحت عنوان رئیس هیئت نظارت انتخابات سازمان نظام پزشکی از رد صلاحیت 100 تا 150 نفر در انتخابات نظام پزشکی خبر داد و این خبر رو در روزنامه کیهان میتونیم پیدا کنیم.
بله، روزنامه کیهان که روز گذشته در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و تاکید کرده بود که باید تمام کاندیداهای ناهمسو با جناح حاکم در انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت بشن، امروز خبر داده که 150 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شدن. این خبر رو به نقل از مراد هاشم زهی منتشر کرده که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی است. این انتخابات قرار است در 4 اسفند ماه برگزار بشه و گویا جناح حاکم تصمیم گرفته که به دلیل نگرانی از اعتصاب سراسری پزشکان در آینده، این سازمان نظام پزشکی رو همچنان در اختیار جناح حاکم قرار بده.
اعلام عوامل طلاق از سوی ورزش و جوانان یکی از مطالب امروز روزنامه جامعه جمع است.
روزنامه جامعه جمع گزارشی امروز منتشر کرده، این گزارش مفصل هست و در این گزارش نوشته که همین تا چند روز پیش استفاده از فساد اخلاقی یا اصطلاح فساد اخلاقی در رسانه‌ها یا از سوی مقام‌های کشوری مورد نکوهش قرار می‌گرفت، اما یکی از مقام‌های وزارت ورزش و جوانان آقای محمد تقی حسنزاده روز گذشته در کنفرانس خبری که برگزار کرده به صراحت اعلام کرده که یکی از دلایل اصلی طلاق در ایران فساد اخلاقی است. البته روزنامه جامعه جمع تأکید کرده که منظور این مقام دولتی روابط خارج از چارچوب خانواده هست که این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و مقام‌های دولتی از عنوان فساد اخلاقی برای اون استفاده میکنن. این روزنامه یادآوری کرده که تا همین چندی پیش دلایلی مثل بیپولی، بیکاری و اعتیاد از دلایل اصلی طلاق اعلام میشد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته حقوق یک دکتر دامپزشک در ایران ماهانه 700,000 تومان در شرکت‌های خصوصی توسط برخی از کارفرماها پرداخت میشه، در صورتی که طبق تعرفه سازمان نظام پزشکی حقوق آنها حداقل 1,500,000 تومان. این شنونده اضافه کرده که هیچ کس از دامپزشکان حمایت نمی‌کنه، حتی سازمان نظام دامپزشکی. آقایی که میگه پیامک بزنید، این حرف شنونده دیگری است. ایشون نوشته، البته اسمش رو نگفته، نوشته آقایی که میگوید پیامک بزنید چقدر طول میکشه که بخوانید که ما هم بشنویم و باورمون بشه. آقای دیگری به اسم حمید از لامر نوشته درود به آقای رویانیان که از 2 شغل استعفا داده اما هنوز بیش از 10 شغل و مقام دیگه داره. البته نظر این شنونده است. شنونده به نام میرحسین از تهران نوشته خسته نباشید، هیچ کس از این نظام خوشش نمیاد، انشالله که سرنگون میشه، در تهران همه دارن صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن. شنونده هم گله کرده از این که در ایران موتور سوارها رو اذیت میکنند. مهدی از ایران نوشته انتخابات ایران بی خودترین انتخابات، از مردم ایران میخواهم به این نظام رأی ندهند. اسمس های دیگری هم رسیده که در طول برنامه اونها رو حتما براتون خواهیم خوند. فعلا بیش از این شما رو منتظر نمیذاریم، چون مطمئنیم در انتظار این هستید که از خبرهای جهان موسیقی بشنوید و کمی موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. از امروز کارگاه های آموزشی محمد رضا لطفی تو گرگان شروع میشه. استاد لطفی برای 5 روز در شهر زادگاهش این کارگاه ها رو برپا میکنه تا شاید به نوعی دینش رو به این شهر ادا کرده باشه. این کارگاه ها در 2 سطح مبتدی و پیشرفته برپا میشه. لطفی 66 ساله از برجسته ترین نوازندگان تار ایرانی و در طی 4 دهه فعالیتش در موسیقی ایرانی خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین های این موسیقی مطرح کرده. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه بیات اصفهان 2 بود، قطعه ساخته محمد رضا لطفی که خود استاد در اون تار می نوازه. راجر واترز، بنیانگذار گروه موسیقی پینک فلوید، تو اظهار نظر جالبی گفته پیام اثر موسیقیای گروه آلبوم دیوار تا این سالها تکامل پیدا کرده. دیوار 11 مجموعه آهنگ گروه پینک فلوید بوده که 33 سال پیش در 2 صفحه منتشر شد. آلبومی مفهومی که حول محور شخصیتی به نام پینک شکل گرفته، شخصیتی که برگرفته از خود راجر واترزه، شخصیتی که در کودکی پدرش رو در جنگ جهانی دوم از دست میده و در مدرسه با آزار معلمینش روبروست و با مادری زیاده از حد دلنگران زندگی میکنه و نهایتاً در بزرگی در ازدواجش ناکامه. این آلبوم یکی از بزرگترین و موفقترین های تاریخ موسیقی راکه و موسیقیش یک موسیقی نمایشی و مجلله. به تازگی راجر واترز در برنامه تلویزیونی آمریکایی و پربیننده دیلی شو به جان استیوارت مجری برنامه گفته حالا دیوار یک پیام جهانی داره و فقط درباره یک راجر کوچک و درمانده نیست که تو اون سالها از اون متنفر بودیم. دیوار درباره مردم به پا خواسته یه که میخوان دنیا رو درک کنن و اگه ممکنه گاهی به دیگران کمک کنن. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. شاید یک ماشین رولز رویز مدل سیلور شادو که تا 32 سال پیش تولید می شده بین ماشین بازها خیلی پرطرفدار باشه و خیلی هم حدس می زنن قیمتش چیزی در حدود 50 میلیون تومان در انگلیس باشه. اما یک رولز رویز مدل سیلور شادو به تازگی توی یک حراجی به 7 برابر این قیمت فروخته شده، چرا که متعلق به فردی مرکوری، خواننده اسطوره موسیقی پاپ بوده. این قیمت رو یک بازرگان روسی برای این ماشین پرداخت کرده. البته هیچ کس نمیدونه آیا این خریدار به فردی مرکوری علاقه مند بوده یا خیر، به هنرمندی که 21 سال پیش به وقتی 45 ساله بود بعد از ابتلا به بیماری ایدز درگذشت. خواننده و آهنگساز گروه کوین که یکی از بزرگترین چهره های هنر قرن گذشته و یکی از محبوب ترین های تاریخ موسیقی پاپ بوده، خواننده توانمند و آهنگسازی خلاق. فردی مرکوری از برجسته ترین چهره های تاریخ بریتانیا هم به حساب میاد. با این حال او در زنگبار در تانزانیا در خانواده ای از پارسیان هند به دنیا اومده. او با گروه کوین شهرتی جهانی پیدا کرد و بیش از 2 دهه موفقیت رو تجربه کرد، اما خودش هم به تنهایی آثاری رو منتشر کرده. از جمله از موفق ترین تک آهنگهاش آهنگیست به نام روی پای خودم زندگی میکنم.
همچنان که داریم موزیک گوش میکنیم صدای فردی مرکوری رو میشنویم، به اطلاعتون برسونم که تا تقریبا 1 دقیقه دیگه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. بخش تصویری که از طریق شبکه ماهواره ویو ای تماشا میکنید، اما رادیو فردا همچنان صبحانه با خبرش ادامه داره، به خصوص از طریق رادیو، و اگر در اتومبیل ها هستید همچنان میتونید با ما همراه باشید، یا در خانه یا در هر جای دیگه. خب ساعت 8 بامداده و مثل همیشه در این ساعت با خبرها وعده داریم و امروز بار دیگه با مهتاب وحیدی راد که مشروع مهمترین خبرها رو برای ما آماده کرده. مهتاب سلام، صبحتون بخیر مجددا.
سلام و صبح خیر مجدد، متشکرم آقای حسینی. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد انفجارهای روز سه‌شنبه در دانشگاه حلب را اقدامی تروریستی و بزدلانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری گروه‌های تروریستی را مسئول این حمله معرفی کرده است. بنابر این گزارش، بر اثر انفجارهای روز سه‌شنبه در دانشگاه شهر حلب 82 دانشجو کشته و بیش از 160 تن دیگر نیز زخمی شدند. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس معاون آژانس عازم تهران شد. هرمان ناکارتس هدف از مذاکرات روز چهارشنبه با مقام‌های ایران را توافق نهایی بر سر چارچوب حل مسائل موجود در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرده که ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را بدهد. اسامی 8 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قرار است امروز پس از سخنان محمود احمدی نژاد در مجلس سخنرانی کنند اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این افراد محمد رضا باهنر، غلام رضا مصباحی مقدم، مسعود میرکاظمی، عبدالرضا مصری، عباس رجایی، حمید رضا فولادگر، مسعود پزشکیان و محمد حسین بحرینی هستند. عبدالرضا امیدوار، مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی روز سه‌شنبه از افزایش آلودگی هوای تهران تا روز یکشنبه خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به افزایش غلظت آلاینده ها در تهران، کرج، تبریز، اصفهان و عراق طی روزهای آینده هشدار داده است. اعضای ائتلاف سه نفره اصولگرایان حسین مظفر نماینده کنونی مجلس را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف خود انتخاب کردند. غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف سه چهره عمده اصولگرا طی هفته‌های گذشته ائتلافی با نام ائتلاف 2+1 تشکیل دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، با انتخاب حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخابات ائتلاف 2+1، ریاست ستاد انتخاباتی نامزد نهایی این ائتلاف نیز احتمالاً بر عهده او خواهد بود. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه سه شرط را برای سخنرانی‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها تعیین کرد. به گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، آقای دانشجو این سه شرط را منطقی صحبت کردن نامزدها، عدم استفاده از دانشگاه به عنوان سکوی تبلیغات و شفاف بودن مرزهای نامزدها با به گفته او دشمن عنوان کرده است. محمد رویانیان روز سه‌شنبه خبر کنارگیری از مسئولیت‌های خود در باشگاه پرسپولیس و ستاد سوخت کشور را تایید کرد. او در گفتگو با شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که استعفایش را سه هفته پیش داده و امیدوار است با آن موافقت شود. حمید سجادی، معاون وزارت ورزش و جوانان، عصر سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که استعفای محمد رویانیان هنوز تا کنون اعلام وصول نشده است. منموهن سینگ، نخست وزیر هند، روز سه‌شنبه گفت که روابط این کشور با پاکستان نمیتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند. او با اشاره به کشته شدن دو سرباز هندی در مرز کشمیر که به گفته او سر یکی از این دو سرباز بریده شده بود، این اقدام را وحشیانه و غیر قابل قبول توصیف کرد. در جریان درگیری‌های هفته گذشته در کشمیر، دو سرباز پاکستانی نیز کشته شدند.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره صدور حکم بازداشت پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، توسط دادگاه عالی این کشور. گزارشی خواهیم شنید همچنین درباره توافق گروه 5+1 و ایران درباره زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای و همچنین گزارشی درباره سخنان و حضور امروز محمود احمدی نژاد در مجلس، به اضافه پیام های شما، اس ام اس های شما و برنامه پارانویا. در ابتدا بشنویم درباره دادگاه عالی پاکستان که روز سه‌شنبه حکم بازداشت راجح پرویز اشرف نخست وزیر این کشور به اتهام‌های فساد مالی را صادر کرد. فشارها بر دولت پاکستان در حالی رو به افزایش است که یک روحانی با نفوذ پاکستانی کانادایی، یعنی کانادایی پاکستانی تبار، همراه با هوادارانش از لاهور به اسلام آباد آمده و خواستار کنارگیری دولت، مجلس و مقامات حکومتی پاکستان شده. کیان معنوی.
ترکیب حکم دادگاه عالی پاکستان بر بازداشت راجع پرویز اشرف نخست وزیر و درگیری‌های خشونت‌آمیز خیابانی این بیم را در دولت پاکستان به وجود آورده که همزمانی حکم دادگاه عالی و قیام محمد طاهر القادری روحانی بانفوذ ناشی از دسیسه‌ای از سوی ارتش برای سرنگونی دولت کنونی است. ارتش پاکستان سابقه ای طولانی در انجام کودتا و مداخله در امور سیاسی کشور دارد. فواد چودری دستیار راجع پرویز اشرف نخست وزیر روز دوشنبه به رویترز گفت که شکی نیست راهپیمایی و تظاهرات القادری و هوادارانش و حکم دادگاه عالی از سوی ارتش پاکستان سازماندهی شده است. وی گفت حکم دادگاه عالی اکنون راه را برای مداخله ارتش هموار می کند. تظاهرات محمد طاهر القادری روحانی سنی بانفوذ در پاکستان که روز دوشنبه به همراه هزاران تن از طرفدارانش از لاهور وارد اسلام آباد پایتخت شد به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. فرشته نگاه خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا در مورد محمد طاهر القادری چنین میگوید:
طاهر القادری قبلا خواهان اصلاحات عمده و سریع قبل از انتخابات که قرار است بهار امسال در پاکستان برانداخته شود خوان، وقتی که وارد پایتخت اسلام آباد گردید از حکومت و از تمام ادارات حکومتی خواست که دست از حکومت بکشند و اینا را امرا نااهل قرار داد و این در برنامه‌های قبلی نبود و به حکومت تا ساعت 11 به وقت ملی ضرب العجل را تعیین نمود که باید حکومت و پارلمان باید منحل شود.
راجع پرویز اشرف نخست وزیر کنونی ماه جوان در پی برکناری یوسف رضا گیلانی که او هم از سوی دیوان عالی پاکستان فاقد مشروعیت شناخته شد منصوب گردید. حزب حاکم مردم پاکستان که اکثریت کرسی ها در مجلس را در اختیار دارد اکنون می تواند بار دیگر چهره تازه ای را به جای پرویز اشرف به نخست وزیری برگزیند. ارتش پاکستان که خود را ضامن حفظ ثبات کشور می داند مدت هاست دولت برگزیده حزب حاکم را فاسد، بی صلاحیت و ناتوان برای حفظ تمامیت ارضی پاکستان مسلح به سلاح اتمی خوانده است. هرچند جنرال اشفق کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش بیشتر قول داده است ارتش را از سیاست دور نگه دارد، با این همه به نوشته رویترز بسیاری در پاکستان بر این باورند که سران ارتش هنوز پشت صحنه حوادث هستند و هیچ حرکتی از سوی ارتش در حوادث اخیر نمیتوانسته است بدون چراغ سبز اشفق کیانی که قدرتمندترین فرد پاکستان شناخته میشود صورت گیرد. دولت کنونی پاکستان با انبوهی از مشکلات از جمله حملات شبه نظامیان طالبان، رکود اقتصادی، تنش‌های قومی فرقه‌ای و ترور دست پنجه نرم می‌کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. پیش از گزارش بعدی چند تا اسمس براتون خواهیم خوند. شنونده ای نوشته: طرف ما یا باید فرزند شهید، جانباز یا بسیجی باشی یا باید در منجلاب فقر دست و پا بزنی. شنونده دیگری نوشته: چرا پیامک من یا افرادی مثل من رو خوانده نمی شود؟ بگذارید همه بدانند که با یک تلفن زدن به یک شبکه ماهواره‌ای یک سال حبس تعزیری گرفتم. شنونده دیگری نوشته: اگر بی‌طرفید چرا خبرها همش در مورد ایران و مشکلات داخلیشه؟ چرا از دیگر کشورها سخن نمی گویید؟ یعنی در انگلیس، آلمان، فرانسه هیچ خبر و مشکلی نیست؟ در قبال یه شنونده دیگه به نام فرهاد از تهران برای ما نوشته: سلام بر شما همکار اجرا کنندگان مهربان و سخت کوش صبحانه با خبر رادیو فردا و ممنون از شما که به این روشنی خبر رسانی می کنید برای ما ایرانی های بی خبر. و ایشون برای رادیو فردا آرزوی موفقیت و سربلندی کرده. شنونده دیگری به نام کوروش از بوشهر نوشته: نوشته هر کس حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند لیاقت آزادی را ندارد. اسمس های دیگه هم به دست ما رفته رفته داره میرسه که در طول برنامه برای شما اونها رو خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. در ادامه گزارش ها سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند، در حالی که محل برگزاری مذاکرات هنوز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست گفت گروه 5 به علاوه 1 هنوز به پیشنهاد ایران در پیوند با مکان برگزاری این گفتگوها پاسخ نداده. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
پیش از این به نقل از سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفته می‌شد که مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در آخرین روزهای ماه ژانویه برگزار شود. همچنین از شهر استانبول به عنوان میزبان احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان سخن می‌رفت. در همین حال قرار است دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا چهارشنبه در تهران انجام شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این مذاکرات اظهار امیدواری کرد که توافق جامعی میان دو طرف حاصل شود. وی گفت آمادگی داریم نگرانی‌هایی را که ممکن است به لحاظ فنی وجود داشته باشد نیز رفع کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز در همین حال هرمان ناکارتس معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که بتواند موافقت ایران را برای بازدید از سایت پارچین به دست آورد.
We hope that we will be allowed to go to Parchin and if access is granted we will welcome the chance to do so and as you will have seen we are ready to go.
این در حالی است که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که نسبت به نتایج این مذاکرات خوشبین نیست و امیدی نمی‌رود که ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات نظامی پارچین را بدهد. در همین حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید که ایران با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه برنامه هسته‌ای‌اش در مسیری قرار دارد که می‌تواند تا اواسط سال 2014 نزدیک به 2 سال دیگر به مواد لازم برای ساخت دست کم 1 بمب اتم دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز 5 تن از کارشناسان این مؤسسه خصوصی آمریکایی که از اتاقهای فکر به شمار می آید در این رابطه گزارشی 154 صفحه‌ای تهیه کردند که راهبرد مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه در حال تغییر نام دارد. این گزارش روز دوشنبه منتشر شده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل می‌گوید که تخمین‌های خود را بر اساس رشد ذخیره‌های اورانیوم غنی‌سازی شده ایران و تعداد سانتریفیوژها انجام داده و آنچه در این گزارش به عنوان فقدان روحیه همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیف شده نیز از عوامل دخیل در برآوردهای انجام شده در گزارش است. دیوید آلبرایت رئیس این مؤسسه به رویترز گفته است که نگرانی جدی وجود دارد که ایران اقدام به ساخت چنین کارخانه‌ای بکند. دیوید آلبرایت در ادامه گفت که ایران تا اواسط سال 2014 وقت کافی دارد تا به طور مخفی یک کارخانه برای غنی‌سازی اورانیوم بسازد و تعداد سانتریفیوژهای خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی در مورد نزدیک بودن جمهوری اسلامی به ساخت بمب هسته‌ای منتشر شده و قدرت‌های غربی همواره از ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. ایران به نوبه خود این نگرانی ها را بی اساس دانسته و برنامه هسته‌ای خود را صرفاً در جهت مقاصد صلح‌آمیز معرفی می کند.
حسین قویمی گزارش می داد. در اینجا وقت اون رسیده که بار دیگه پیام های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید با هم بشنویم.
یک زبانی خمینی به مجاهدین گفت یک کشور دو تا دولت نمیشه. الان به 10 تا دولت شده. دولت آقای خامنه‌ای، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، شورای نگهبان، تشریح مصلحت نظام، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، آقای جنتی، آقایان خاتمی، موسوی و کروبی، چی از جون این ملت ستمدیده میخوایی؟
این انقلاب مال مستضعفین بوده، مال آدمای طبقه ضعیف بوده. الان اینا از همه بدبختر و بیچاره ترن و میخواستم از رهبر بخوام به اینا، به این بدبخت ها برسه و خانواده شهیدا و معلولین. مرسی.
ببین آقای خامنه‌ای، بگید شما رو خدا، مگر تو چی رو بباسی با احمدی نژاد داری؟ تیر انداختی به جان ملت ایران، ما رو بدبخت کردی. ملت ایران نجات بده، آبروی تو رو نگه دار، اینا آبروی تو رو میبرن. آقای خامنه‌ای به خدا قسم دل ما برای شما میسوزه، نه برای حالا خودمون که دیگه رفتیم. من 91 سالمه، خجالت کشید از ما.
آقای رئیس جمهور حامد کرزایی، اگر آمریکای جنایتکار را بیرون میکنی بکن، اگر نمیکنی فردای قیامت چه جوابگوی مردم افغانستان میشوی؟
سلام بر رادیو فردا. در این زمینه با اطلاع همشهریان افغانستان میرسنم که علای روزا خیلی شایع میگه نیرو آمریکایی بره کشور، منتها ما با خروج نیرو آمریکایی مخالفیم. ما راضی هستیم برای همیشه در افغانستان حضور داشته باشه. و از برادران طالب میخواهیم که دیگه دوران اونا تموم شده و از کشت و کشتار مردم افغانستان دست بکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
شنونده ای به نام شریف از قم برای ما نوشته خروج هوگو چاوز از صحنه سیاسی ونزوئلا درخشش جدیدی در آسمان آزادی و تجدد مردم آن کشور ایجاد خواهد کرد. چند تا شنونده هم برای ما پیام های محبت آمیز فرستادن از رادیو فردا و صبحانه با خبر تمجید کردن. یکیشون نوشت احمد از ایران گفته که قسم میخوره که به جرأت قسم میخوره که ما از یک رادیوی بی‌طرف صحبت میکنیم. شنونده دیگری به نام خ گفته که انشالله که همتون یه روزی بیایید تو ایران برنامه اجرا کنید. شنونده دیگری نوشته با تشکر از برنامه‌های رادیو فردا، باور کنید از شدت گرانی داریم دست و پا می‌زنیم. 7 ماه هست که طعم شیر را نچشیدیم. از گرمسار این شنونده این اسمس رو فرستاده. و همینطور اسمس های دیگه که در طول برنامه چنانچه فرصت باشه حتما اونها رو برای شما نقل خواهیم کرد. در ادامه صبحانه با خبر روز چهارشنبه 27 دی ماه قراره که، یعنی امروز، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجلس سخنرانی کنه. آنطور که وی اعلام کرده قصد داره تا ناگفته هایش رو در پیوند با مسائل روز کشور از جمله موضوعات اقتصادی بیان کنه. بر پایه نظریه هیئت رئیسه مجلس، رئیس جمهوری ایران 90 دقیقه فرصت سخنرانی داره و پس از آن 8 نفر از نمایندگان مجلس در خصوص سخنان محمود احمدی نژاد سخنرانی خواهند کرد. اطلاعات بیشتر از رضا جمالی.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از چند روز گفتگو با نمایندگان دولت سرانجام موافقت کرد تا روز چهارشنبه 27 دی ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با حضور در مجلس سخنرانی کند. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد خبر داده، قرار است رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 10 صبح در جلسه علنی مجلس درباره مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی سخنرانی کند. با اینکه هنوز به طور مشخص اعلام نشده که محمود احمدی نژاد در مجلس چه خواهد گفت، اما در چند روز گذشته در دیدار محمود احمدی نژاد با مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی، محور سخنان خود را اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده است. محمود احمدی نژاد در دیدار با مجمع نمایندگان استانها تأکید کرده که اجرای فاز دوم یارانه‌ها تنها راهکار مشکلات اقتصادی کشور است. طرحی که اجرای آن در این برهه زمانی به شدت از سوی نمایندگان مجلس رد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه گفت که مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است و در این زمینه موافقت نخواهد کرد. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به خبرگزاری ملت گفت که مجلس اجازه افزایش یارانه‌های نقدی را به دولت نمی‌دهد. با این حال محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا درباره جزئیات جلسه روز چهارشنبه مجلس با محمود احمدی نژاد گفت که قرار است آقایان غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت سخنرانی کنند و علاوه بر آنها 5 نفر هم به قید قرعه از بین نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه پس از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران سخنرانی کنند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره اهمیت سخنرانی روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مجلس و نیز فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مجلس و دولت پیش از برگزاری این نشست به رادیو فردا می‌گوید:
این دولت و این آقای احمدی نژاد در حال حذف عمدتاً می‌خواهد افزایش یارانه‌ها، اینکه من می‌خواهم یارانه‌ها رو اضافه بکنم به روی دین نمی‌ذارم، از این سیاست استفاده بکنه. همین حالا شنیده‌های از ایران به گوش می‌رسی که حتی در بخش‌های کارگری یه هیجانی وجود داره که من صحبت‌های احمدی نژاد رو بشنوم. ابزار دیگر آقای احمدی نژاد یه مقدار گروکشی‌های سیاسی است و بالاترین ابزارش تصور می‌کنم تهدید بر عدم برگزاری انتخابات در صورت حذف کاندیداش است. به نظر می‌رسه که آقای احمدی نژاد می‌خواهد از هر دو ابزارش استفاده بکنه. حالا بخشی در صحبت‌های حاشیه‌ای مجلس که به گوش نمایندگان و به گوش مسئولین کشور می‌رسه و بخشی هم از پخش مستقیم که یک ابزار مهم در اختیار رئیس جمهور هست استفاده بکنه. در این اساس به نظر می‌رسه که مجلس هم و نیروهای خط حمله به مجلس هم برای سناریوهای مختلف آقای احمدی نژاد طراحی خواهند کرد.
اگرچه نمایندگان مجلس اصرار دارند تا محمود احمدی نژاد پس از سخنرانیش در مجلس بماند و شنونده سخنان نمایندگان باشد، اما معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اعلام کرده که رئیس جمهوری پس از سخنرانی مجلس را ترک می کند.
رضا جمالی گزارش می داد. ابوالقاسم بله، شنونده به نام ابوالقاسم از ملبورن استرالیا برای ما نوشته از خبر پذیرش پناهجویان ایرانی در ترکیه از طرف دولت کانادا بسیار خوشحال شدم. شنونده دیگری هم برای ما در اسمسی نوشته که خیلی اسمس مفصلیشون زده، نوشته که سلام، لطفاً در مورد وضع معیشت معلمان هم صحبت کنید. ما معلم ها از خط مطلق فقر هم پایین تریم. با 20 سال سابقه کار ماهیانه 630 هزار تومان میگیریم. آن وقت من معلم با آموزش درست چطور با آموزش درست آینده سازان این مملکت را تربیت کنم؟ البته پیش از پایان برنامه حتما بار دیگه چند تا اسمس براتون خواهیم خواند. فعلا تا اسمس هاتون برسه با توماج تاپاس همراه میشیم برای شنیدن برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روز و روزگار همیشه خوش و خرم. توماج تاهباز هستم، دعوتتون میکنم شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا باشین، مثل هر روز بعد از همکارای دیگه تو مجله صبحانه با خبر. قبل از اینکه به پایان این مجله برسیم، و البته مثل هر روز 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا با شماست هر وقت که دلتون بخواد. نمیدونم موضوع ریش برای شما هنوز جالبه یا اصلا براتون جالب بوده یا بهش اهمیت میدین یا میدادین یا نه. منظورم اون نوع ریشیه که بعد از انقلاب یه معنی و مفهوم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و حتی چه بسا آنتروپولوژیک به خودش گرفته. از اون ریشا که تقریبا همه کسایی که دور این دایره قدرت جمعن به یه شکلی دارنش. و منظورم البته از اون ریشای معمولی که همینجور واسه قشنگی میذاریم نیست، چون راستش از اون مدل‌ها منم دارم. شاید بعضی از آقایون اون برای این رادیو هم مثل من صاحب اندک یا بیشتر ریشی هستن. اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم امروز؟ راستش دیروز داشتم عکسای آقای احمدی نژاد رو تو 7-8 سال گذشته نگاه میکردم و به نظرم اومد راستش ریش رئیس جمهوری ایران به مرور زمان کوتاه‌تر شده. البته اگه دقت کنیم بعضی از نزدیکای آقای احمدی نژاد هم ریش نسبتاً کوتاهی دارن، مثلا آقای رحیم مشایی. تازه بعضی از مشاورا و وزرای آقای احمدی نژاد هم یا اصلا ریش ندارن یا ریش خیلی کوتاهی دارن. حالا البته قصد ندارم بگم اتفاق خاصی افتاده ها، بنده از کوتاه شدن ریش و دلایل اون به طور خصوصی بیخبرم. فقط این دگردیسی قضیه است که نظرم رو جلب کرد. آخه برای ما بچه های نسل بعد از انقلاب بهمن 57 موضوع ریش موضوع بی اهمیتی نیست، چون همیشه هر کی رو توی تلویزیون میدیدیم که یه ربطی به دولت یا حتی قوای دیگه مملکت داشت یا داره، بالاخره تصور اینکه ریش نداشته باشه برامون یه خورده غیر ممکن بود. ولی راستش وقتی داشتم به این دگردیسی در زمینه ریش تو چند سال گذشته فکر میکردم، یا اصلا از خودم پرسیدم چطور شد که ریش به یه پدیده مهم اجتماعی تبدیل شد، اونقدر مهم که کم شدنش بر صورت اعضای کابینه فوری نظر آدم رو به خودش جلب میکنه. خیلی دوست داشتم بدونم کسی در مورد مد لباس، آرایش مو یا ریش و سیبیل اعضای دولت ایران و تغییرات اون تو سالهای گذشته تحقیق آکادمیکی یا چیزی شبیه به این منتشر کرده؟ خیلی مردونه شدیم پارانویای امروز. یهو یاد این آهنگ افتادم از آبجیز، گریه ی مرد.
یکی رو میشناختم مثل که اسمش علی بود، یا مثل که نه خدا یا مرتضی و تقی بود. وقتی که 5 ساله شد انگشتش از دست برید، خون از دستش جاری شد، رنگ از رخسارش برید. تا اومدش جمع شعه تو چشاش از فرد دهن، مادرش گفت باز نگار ماشالا دیگه شدی من. مده گریه نمی کنه، 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 سرش داد کشی انقدر تو نرو هیمو
داریم به لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. یکی دوتا اسمس دیگه برای ما رسیده. شنوندهی به نام احمد از ایران که گویا اسمسش رو من وارون خوندم به عرض ایشون برسونیم که هرچند به ما انواع اسامی پرنده ها رو داده، اما به عرض ایشون برسونیم که واقعا اسمسشون با اشکالات مختلفی به دست ما رسیده، یعنی در اسمسشون مقدار زیادی مربع جانشین حروف شده، به همین دلیل درست حسابی خونده نشد. شنونده دیگری نوشته از بریتانیا، مهران، گفته که افسوس که مردم ایران هنوز در خوابند. حمید از بندر عباس نوشته لطفاً از دریانوردان یاد کنید که از مرداد ماه حقوق خود را به صورت دلار دریافت نکردند. میم میم از دبی نوشته به رهبر ایران بگین انتقام امثال ستار بهشتی را از شما میگیریم. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.